ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. جان کری از روند رد صلاحیت‌ها در ایران انتقاد کرد. عراقچی حضور نیروهای ایرانی در سوریه را تکذیب کرد. تعداد قربانیان حادثه ریزش زباله در شیراز به 6 تن رسید. عصر بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به شدت از روند رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کری در کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت: من کسی را نمی‌شناسم که از روال انتخابات ایران مبهوت نشود. شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران هم حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که شورای نگهبان تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی صلاحیت‌ها را بررسی کرده و به نظرات متفاوت ایرانیان بی‌اعتنا بوده است. کری گفت که در نبود شفافیت بسیار بعید است که نامزدی از میان 8 نامزد تایید شده خواسته یک گروه بزرگ از ایرانیان را نمایندگی کند یا اینکه به سرمنشأ تغییری بدل شود. در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران صلاحیت تنها 8 تن برای رقابت نهایی تایید شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حضور نیروهای نظامی ایرانی در سوریه را تکذیب کرد. عباس عراقچی به واحد مرکزی خبر گفت: دشمنان واقعی سوریه برای تحریک مردم این کشور و سوق دادن روند تحولات به سمتی نادرست این ادعاها را مطرح می‌کنند. روز پنجشنبه در نشست دوستان سوریه در اردن که با حضور نمایندگانی از کشورهای عربی و غربی برپا شده، از نیروهای ایرانی و همچنین شبه نظامیان حزب الله خواسته شد تا فوراً سوریه را ترک کنند. مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که برای جلوگیری از سرنگونی متحد استراتژیکش در منطقه به سوریه نیروی نظامی فرستاده است. تعداد قربانیان حادثه ریزش زباله در سایت دفن زباله برمشور در نزدیکی شهر شیراز به 6 تن رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه آتش نشانان برای مهار یک حریق به سایت دفن زباله برمشور رفته بودند که ناگهان زباله های زیر پای آنها ریزش کرد و آتش نشانان در زیر آوار زباله مدفون شدند. در ساعات نخستین این رویداد 5 نفر نجات پیدا کردند. بنا به این گزارش هنوز یک نفر دیگر مفقود است که احتمال زنده ماندن او در زیر آوار زباله بسیار اندک است. تلاش‌ها برای یافتن آخرین نفر اما ادامه دارد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه گفت که این نیرو آماده است تا با حضور احتمالی معترضین به رد صلاحیت‌ها در خیابان برخورد کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم گفت که تسلط نیروی انتظامی بر اینترنت و اطلاع رسانی به هیچ وجه قابل مقایسه با سال 88 نیست. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، این نیرو آماده است که با تظاهرات طرفداران هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده یا هر گونه به گفته او اغتشاشات هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده برخورد کند. و ما عزیزان شنونده، به تدریج وقتون میرسه که بریم به سراغ برنامه ساعت ششم. برنامه ساعت ششم رو نیوشا بغراتی از رادیو فردا تهیه و اجرا میکنه.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سف سف 42 سف 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم. در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از 6 عصر تهران همراهید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم به مدت 1 ساعت مستقیم و زنده وقت دارید که زنگ بزنید به ما یا برامون پیام بفرستید و شرکت بکنید در برنامه امروز. جای نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است.
هی تکیه بکنن، هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن.
از ریاست مجلس و ریاست جمهوری و نمایندگی فرمانده کل قوا در جنگ 8 ساله و ریاست مجلس خبرگان و امین بنیانگذار جمهوری اسلامی و دست راست رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و معماری حکومت تا ضرب در سرخ شورای نگهبان برنامش. نام اکبر هاشمی رفسنجانی و داستان ظهور و صعود و افولش در تاریخ معاصر ایران نمونه کامل و کلاسیک یک فراز و نشیب انقلابیه. در هفته گذشته شورای نگهبان با حذف نام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از فهرست نامزدهای واجد شرایط برای احراز پست ریاست جمهوری یکی از غیر منتظره های انتخابات 92 رو رقم زد. حذف خبرساز دیگه که البته با توجه به حمله های لفظی بیپرده و عریان چند ساله محافظه‌کاران چندان هم شاید تکان دهنده و دور از ذهن نمی نمود، دامنگیر اسفندیار رحیم مشایی انتخاب اول محمود احمدی نژاد بود. اکنون با 8 گزینه نه چندان پرسر و صدا و چالش برانگیز باقی مونده انتخابات 92، این انتخابات به کدام سو خواهد رفت؟ دورنمای سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی چیه؟ موضع فعلی رهبر جمهوری اسلامی چیست و حرکت بعدیش چه خواهد بود؟ با 2 گزینه باقی مانده فعلی برای میان روهای جمهوری اسلامی، یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف، افق پیش روی این جناح چه خواهد بود؟ امروز در برنامه ساعت ششم 1 ساعت فرصت داریم تا در تماس‌های مستقیم و زنده شما به گزینه‌ها و حذف‌ها در انتخابات 92 بپردازیم. 00420221122454 شماره تماس ماست که از همین حالا باز به روی شما برای پرسش‌ها و تحلیل‌هاتون. ایمیل برنامه هم هست shesh@radiofarda.com، عدد shesh@radiofarda.com، و البته صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مثل همیشه در اختیار شماست زیر پست مرتبط. میهمان امروز من در برنامه ساعت ششم اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، نویسنده و پژوهشگر که امروز ما رو از نیویورک همراهی می‌کنه. آقای گنجی عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه هموطنان عزیز ایرانی.
خواهش میکنم. آقای گنجی، به عنوان پرسش اول، با حذف آقای هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان به نظر میاد که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان شاید غافلگیر شده باشند. تا هفته گذشته بسیاری از تحلیل‌ها با محوریت حضور هاشمی رفسنجانی نوشته میشد. حتی خود شما هم در مقاله‌ای تحت عنوان از عالی جناب سرخپوش تا عالی جناب سبزپوش سنگ بنای تحلیل و تفسیرتون رو بر این گذاشتید که اگر هاشمی رفسنجانی وارد عرصه رقابتی بشه چه خواهد شد و چه باید بکنه. هرچند در مطلب رد صلاحیت هاشمی شما گزینه‌های احتمالی بعد از رد صلاحیت ایشون رو هم در وبسایت رادیو فردا توضیح داده بودید. حالا می‌خواستم ازتون بپرسم که با حذف آقای هاشمی رفسنجانی فکر می‌کنید که این معادله گزینه‌های انتخابات پیش رو چه شکلی پیدا کرده و به چه سمتی رفته؟
حذف آقای هاشمی رفسنجانی کاملا قابل پیشبینی بود و من خودم قبل از اعلام نتایج نوشته بودم که حذف میشه ایشون و مهمترین دلیلی هم که اونجا آورده بودم این بودش که حذف ایشون در این مرحله یعنی فقط یک هزینه دادن بابت شخص آقای هاشمی و گروه های پشتیبان میکنند از ایشون، اما حذف ایشون در کاری که سال 88 صورت گرفت، یعنی مقابله با مردم، یعنی آقای هاشمی می اومد و یه موج شبیه سال 88 را افتاد و رأی می آورد و اونا مجبور می شدن که تقلب بکنن مثل اون سال، با تقلب اون شکلی برنامه رو تمام کنن، پیامدها و هزینه های بسیار بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی پدید می آورد. لذا آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که هزینه کمتری بپردازه و در این مرحله ایشونو حذف بکنه.
آقای گنجی، بله. آقای گنجی، شما تو همین مطلبی که اشاره کردم، البته همونطوری که گفتم و خودتون هم اشاره کردید، در مطلب رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی با علامت سوال که تیترش بود و در وبسایت رادیو فردا منتشر شد، به گزینه‌های مختلف رد صلاحیت ایشون پرداخته بودید و اشاره کرده بودید. ولی از طرف دیگه مثلا در همین مطلب عالی جناب سرخپوش تا عالی جناب سبزپوش به نکاتی اشاره کرده بودید که شاید میشد به شکلی نشانه های حضور هاشمی رفسنجانی در عرصه رقابتی پیش رو انگاشته بشه، مثلا اینکه در واقع آقای احمدی نژاد و به تعبیر شما باند احمدی نژاد در حال حاضر پروژه تخریب هاشمی رو شروع کردن، و از اون طرف اینکه فرض کنید که به چه سمتی میشه انتخابات رو پیش برد، اینکه انتخابات رو دو قطبی کرد، از حالت علیه الله آقای هاشمی رفسنجانی رسوندش به علیه الله آقای خامنه‌ای. اینا نکاتی بود که شما توی این مقاله بهش اشاره کرده بودید. حالا می‌خواستم ببینم که با توجه به گزینه‌های فعلی و اتفاقی که افتاده و حذف آقای هاشمی رفسنجانی، الان فکر می‌کنید که فضا چه حالتی پیدا بکنه و به چه سمتی پیش بره؟
من فقط یک تذکر ابتدایی بدم. پروژه‌ای که من در 14 ماه اخیر دنبال کردم در مورد انتخابات و تمام مقالاتی که نوشتم این بوده که ما از فرصت انتخابات باید استفاده بکنیم و انتخابات رو برای جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای هزینه‌مند بکنیم. این پروژه‌ای بوده که من دفاع کردم ازش و همیشه هم گفته بودم که آقای عبدالله نوری، آقای احمد منتظری، آقای موسوی خوئینی، آقای خاتمی و کسای دیگه‌ای که همه کلی کسانی که رد صلاحیت میشن و آقای هاشمی رفسنجانی در این انتخابات کاندیدا بشن، که رد صلاحیتش برای آقای خامنه‌ای هزینه بسیار بسیار زیادی خواهد داشت، کما اینکه اون دوستان کاندیدا هیچ کدوم نشدن، ولی همین صرف رد صلاحیت آقای هاشمی هم خیلی برای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هزینه داشته. الان شما میبینید که خاندان آقای خمینی، خاندان مطهری، خاندان بهشتی و بسیاری از مراجع تقلید جلوی آقای خامنه‌ای قرار گرفتن. پروژه‌ای که من تعقیب میکردم و الان هم میکنم، پروژه دو قطبی کردن جامعه هو علیه دیکتاتوره، یعنی دو قطبی کردن مخالفان و علیه آقای خامنه‌ای.
آقای گنجی، به نظر شما برای آقای خامنه‌ای آیا این مسئله‌ای که به عنوان مثال بهش اشاره کردید، انتقادهایی که به طور نمونه از طرف خانواده آقای آیت الله خمینی مطرح شده، اساساً برای رهبر جمهوری اسلامی محلی از اعراب داره؟ ایشون به نظر شما اهمیتی میده به چنین انتقادهایی و یا صف کشیدن‌های سیاسی؟
ببینید، زمامداران خودکامه مشکلی که دارن اینه که واقعیت‌ها رو اولا یا نمی‌بینن، واقعیت‌هایی که معارض خودشون هست، یا اگر هم می‌بینند به شیوه دیگری اونها رو تعبیر میکنن که با تعبیر عمومی متفاوت است. این مشکل همه دیکتاتورها از جمله آقای خامنه‌ای هستش. ممکنه آقای خامنه‌ای شخصا نخود به اینهایی که اهمیتی بده، یعنی عکس العملی از خودش نشون بده به این عنوان که وقعی بذاره، کمون که آقای جوادی آملی هم از قم یکی از مراجع تقلید رفته تهران با ایشون ملاقات کرده، حضوری که شما تایید صلاحیت بکنید هاشمی رو، و ایشون گفت من دخالت نمی کنم. مراجع دیگه هم که پیغام دادن، ایشون گفته این کار نمی کنم. ممکنه هیچ عکس العملی نشون نده، اما پیامدهای این انبراش یک پیامدهای مهم خواهد بود. تکلیف مخالفین جمهوری اسلامی و اصلاح طلبها با آقای خامنه‌ای خب روشن بوده که نظرشون چی است. اون اتفاقی که الان افتاده اینه که تو بسیاری از اقشار سنتی جامعه مخالفت ها درست شده. آقای ناطق نوری در این انتخابات که ایشون قبلا رئیس بازرسی دفتر رهبری بوده و به حاشیه رونده شده شبیه هاشمی، آستینا رو بالا زده بود که برای هاشمی فعالیت بکنه و ایشون الان به شدت جزو مخالفینه. بسیار از مراجع تقلید جزو مخالفین هن. آقای آیت الله سیستانی که در عراق و از مراجع مهم و نقش موثری در عراق داره، دو بار برای هاشمی رفسنجانی پیغام داده بود که حتما کاندیدا بشو، و خب آقای خامنه‌ای با این کاری که داره میکنه تو میون بسیاری از اقشار سنتی هم دو قطبی میسازه علیه خودش، و اینا هزینه هایی که کم نیستش. الان شما نگاه بکنید به رویکرد بسیاری از اصولگرایان سنتی، میبینید مسئله دار شدن. حتی یه فرد مثل احمد توکلی هم که از اصولگرایان سنتی و از مخالفان سنتی آقای هاشمی بوده، ضمن این که میگه بعد تبعیتی از شورای نگهبان، میگه که بعد شورای نگهبان توضیح بده که چجوری به این مکانیزم رسیده، و به این سادگی هم نبوده. آقای خامنه‌ای مجبور شده مصلحه وزیر اطلاعات بفرسته شورای نگهبان، اون اونجا دو ساعت علی هاشمی حرف زده و تو اون جلسه گفته که شما هر جور شده هاشمی رو باید رد صلاحیت بکنید، برای اینکه تمام فتنه کران، تمام اون کسایی که جنبش سبز بودن سال 88، تمام مخالفین جمهوری اسلامی الان میان پشت هاشمی جمع میشن توی انتخابات، و اصلا مسئله خود هاشمی نیست، و اون موجی که سال 88 را افتاد یک طوفان عظیمی بدتر از اون را میفته، و هیچ کاری هم نظام نمیتونه با این بکنه. باید قطعا رد صلاحیتش کنید. و تو جلسه شورای نگهبان هم دعوای زیادی شده تا این نتیجه‌ای که میبینید برون اومده.
آقای گنجی، به نظر میرسه شما البته از پشت پرده‌ای خبر دارید که ما بی‌اطلاعیم ازش، به خاطر اینکه این مسائلی که میگید در مورد آقای حیدر مصلحی یا بحثایی که در شورای نگهبان شده در جایی در واقع منتشر نشد که ما ببینیم. شما چقدر اطمینان دارید که چنین اتفاقاتی در جلسه شورای نگهبان افتاده؟
به هر حال کار من به عنوان کسی که تحقیق سیاسی میکنه اینه که این رویدادها رو پیگیری بکنم، و میکنم، و صحت اطلاعاتم اعتماد دارم. کمان که تو جلسه دعوا شده، آقای یزدی عمامش رو زمین کوبیده، آقای مومن قهر کرده از جلسه شورای نگهبان رفته، یعنی ایشون قبول نداشته که هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت بکنن، و گفته من تو این جلسه نمیشینم، و آقای شاهرودی هم مخالف رد صلاحیت هاشمی بوده ولی با بدون اعتراض جلسه رو ترک میکنه، و جلسه پرآشوبی بوده.
بله.
و به هر حال نظر بالا این بوده که هاشمی رد صلاحیت بشه و کردنش، و خود اونا هم میدونن این افرادی که اونجا هستن در ساختن این جمهوری اسلامی هیچ کدوم یک هزارم نقش هاشمی رفسنجانی رو نداشته.
یعنی همینطور، یعنی شما بله، یعنی شما اعتقاد دارید و با توجه به اون چه که گفتید، با اتکا به منابعی که داشتید، مطمئن هستید که این نظر، چون که از سوالای منم همین بود، این نظر از طرف آقای خامنه‌ای مستقیما اومده، به خاطر اینکه بعضی های دیگه هستن که میگن شاید اختلاف نظری حتی بین آقای خامنه‌ای و اعضای شورای نگهبان امکان داشته که وجود داشته باشه. شما این نظریه رو رد میکنید، یعنی میگید تصمیم مستقیم آقای خامنه‌ای بوده.
رژیم جمهوری اسلامی رژیم سلطانی، این که من همیشه گفتم، و آقای خامنه‌ای مطابق میل خودسرانه خودش حکومت میکنه، و تمام حرکت ها حرکت های سازماندهی شده هستش. من تو همون مقاله رد صلاحیت هم
بله.
نشون دادم که ائمه جمعه شروع کردن به مخالفت به شورای نگهبان، میگن هاشمی رو رد صلاحیت کنید. خب ائمه جمعه از مرکز که زیر نظر آقای خامنه‌ای بهشون گفته میشه چی بگید، و نظامی ها شروع کرده بودن میگفتن هاشمی باید رد صلاحیت بشه، و من اون تو اون مقاله هم ذکر کردم از همه مهمتر اینه که حسین شریعت مداری هر روز داره یه سرمقاله می‌نویسه در کیهان که هاشمی باید رد صلاحیت بشه. حسین شریعت مداری نماینده ویژه آقای خامنه‌ای، و آقای خامنه‌ای تو جلسه انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ضمن تعریف و تمجید زیادی که از حسین شریعت مداری کیهان کرد، تو اون جلسه گفت این تکتیرانداز جبهه ما علیه دشمنان هستش. من تو همون مقاله نوشتم مهمترین مسئله اینه که شما موسیمینید حسین شریعت مداری و داره هر روز میگه و بیت بهش گفتن، این معناش مشخصه که چی هست. این کاری بود که آقای خامنه‌ای تو عرض این 20 سال کرد، یعنی هاشمی خامنه‌ای کرد، اونو از قم از مشهد آوردش کردش عضو شورای انقلاب، بعد اونو کردش رئیس جمهور، بعد تو اون جلسه که فوت آقای خمینی بودش و میخواستن رهبر انتخاب کنن دقیقا 24 سال پیش، با چند تا جمله خاطره خامنه‌ای رو کرد رهبر. البته به اشتباه فکر میکردش که هاشمی، فکر میکردش که خامنه‌ای مثل ملکه انگلیس حاشیه‌ای خواهد بود، همه قدرت دست خودش خواهد بود، ولی خامنه‌ای رفته رفته قدرت خودش رو بس داد و هاشمی رو رفته رفته عقب رون تا به اینجایی که الان میبینید. شما در انتخابات 4 سال پیش که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد فرستاد تو تلویزیون و هر چی دلش میخواست علیه هاشمی گفت و مناظره ها و تمامی کاندیداها رو عروسک های خیمه شب بازی هاشمی در ورتون بازی تلویزیونی، شما بعد دیدید که در اون نماز جمعه بعدی پس از اعتراضات مردم که مردم اومدن تو خیابونا، آقای خامنه‌ای اومد تو نماز جمعه که دستور سرکوب داد، تو اونجا گفتش که
نظر من
بین آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای تو حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اختلافات زیادی است و البته نظر رئیس جمهور محترم یعنی احمدی نژاد
به نظر ایشون نزدیکتره. بله.
و خب آقای خامنه‌ای این فرآیندی بوده که کرده و نمیخواسته که ایشون بیاد، و ماجرا هم این بوده که آقای هاشمی رفسنجانی طبق اطلاع دقیقی که من دارم در اون از دو روز مونده به آخر، یعنی روز 20 و 21 که روز ثبت نام بوده، با دفتر آقای خامنه‌ای تماس میگیره برای ملاقات و اینکه ببینه آقای خامنه‌ای ملاقات نظر مخالفی داره با کاندیداتوری ایشون یا نه. تو این دو روز با اینکه آقای هاشمی 7-8 بار تماس میگیره به تلفنش جواب داده نمیشه، میگن بهتون اطلاع میدیم. دقیقاً میزنن تا ساعت 5:30 بعد از ظهر که نیم ساعت از چیز باقی مونده، آقای حجازی از بیت در تماس میگیره به آقای هاشمی و میگه که خب حالا بلند شید بیاید بیت بشینیم مذاکره بکنیم. و خب هاشمی هم میفهمه که موقع که تازه 5:30 تا 6 همش وقت ثبت نام بوده بره بیت برای مذاکره، نیم ساعت طول میکشه تا بیت بره و اونجا بشینن مذاکره، دیگه وقت ثبت نام تموم میشه و اینا دارن فریبش میدن. میگه بسم الله و میره ثبت نام میکنه، میگه خب بعدم میام.
بله.
مذاکره میکنیم، دیدار میکنیم.
درست.
و در واقع خب معلوم بوده که مخالف بودن و علارغم این مخالفتشون رفته ثبت نام کرده.
خب آقای گنجی، خب اگر اجازه بدید، خیلی نکات جالبی اشاره کردید، خیلی اطلاعات جالبی هست و سوالهای زیادی هم هست بازم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. اگر موافق هستی، چون تعداد زیادی از شنونده های ما پشت خط منتظر هستند، الان یه تقریبا 10 دقیقه هست، بریم چند نفر از شنونده ها رو نظرشون رو بشنویم، سوال هاشون رو بشنویم، برگردیم این بحثمون رو ادامه بدیم. ممنونم از شمایی که ما رو گوش میکنید. در برنامه ساعت ششم امروز صحبت میکنیم درباره حذف ها و گزینه های پیش رو در انتخابات سال 92، انتخابات ریاست جمهوری. میهمان ما امروز همونطور که شنیدید آقای اکبر گنجی هست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شما هم میتونید با این برنامه صحبت بکنید و در واقع در این میزه گرد امروز ما شریک بشید. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54، ایمیل ما 6@radiofarda.com. میریم اولین شنوندمون رو میگیریم، حسین از ایران روی خط ارتباطی هست. حسین عزیز به شما سلام میکنم. درود بر شما آقای حسین. شما نظرتون چی هست یا احتمالاً پرسشتون با توجه به بحثایی که مطرح شد، گزینه‌های پیش رو و فضای فعلی انتخاباتی رو چطور می‌بینید حسین جان؟
بله، من از همه آقای حسینی هم دست این رسیمه و اونجوری که بعد چون من بیم پیر سرم که حاشمی خیلی خوشتامان تاریخ های ایران بیان که با نظر کاشناس محترم که من دو احسان کارش خواهدم قبول ندارم که ایشون الان مخالفت شرکت کرده. وقتی آقای هاشمی گفتم باید با آقای خامنه‌ای هماهنگ کنم، یعنی هماهنگ کرده و که ولی برای چی اومد آقای
همدست هستن. حسین جان متوجه منظور شما میشم، البته متاسفانه صدای شما خیلی خیلی با کیفیت بدی به ما میرسه. حالا من این بخشی رو که گفتید هاشمی همدست رژیم هستش، اجازه بدید که دوباره با کارشناس برنامه مطرح بکنم، ببینیم تا چه حد یه همچین نظری میتونه درست باشه در ادامه برنامه. از شما تشکر میکنم حسین عزیز که در برنامه امروز ما در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. شنونده بعدی رو هم بگیریم، سعید از استرالیا، به شما سلام میکنم.
سلام جناب بغلاتی، خسته نباشید.
درود بر شما سعید جان. شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز برنامه ما؟
والا عرض بشه خدمت من یه مقدمه خیلی کوتاه سعی میکنم بگم، بعدش هم یه سوالی از جناب آقای گنجی داشتم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اون چیزی که من حس کردم در مورد انتخابات سال 88 این بود که پتانسیل مخالفت مردم ایران بعد از انقلاب، کسایی که رفته رفته به مخالفتشون اضافه شد، همشون بعد از اعلام نتایج یه جورایی اومد توی خیابون و تخلیه شد و سرکوب شد و اون پتانسیل کاملا از بین رفتش. و دوباره همونطور که میدونیم مثل اقتصاد ما، مثل سیاست ما، مثل خیلی از زمینه های دیگه ما، دوباره مردم نیاز به عوض میخوام این رو از بکنم ولی دنبال یه چیزی هستن که جوگیر بشن، دوباره یه انگیزه مثلا بالقوه پیدا بکنن و دوباره بیان و یه مخالفتی بکنن. و اون چیزی که آقای گنجی میفرمایند در مورد دو قطبی شدن، دوباره به خواست مردم شکل بگیره، یعنی دو قطب مخالف، یکی مخالف دولت و یکی موافق دولت. و این مطلبی که آقای گنجی میفرمایند، من بخش دوم صحبتم این که میفرمایند که ایشون هم تو مقاله هاشون حالا دنبال این بودن که یه دو قطبی سازی بکنن توی ایران. من فکر می‌کنم همه سیاست‌هایی که حالا چه موفق چه نسبتاً موفق، همه‌شون دنبال دو قطبی کردن هستن. یعنی اصلا اساس پایدار بودن اون سیاست به دو قطبی کردنش، همونطور که دیدیم وقتی که اینا کنار زدن اصلاح طلبا رو بعد از سال 88 حداقل به ظاهر، اومدن گفتن که خب الان که فقط ما موندیم، پس بیاین حالا ما هم تقسیم برای دو بشیم که دوباره یه قوت سیاسی بگیریم. من فکر میکنم که اصلا نیازی به این نیست که از نیرو از خارج دوباره دو قطب، اینا خودشون همین کارو کردن که تو الان.
البته دوست عزیز، این دو قطبی که آقای گنجی میگن، سعید عزیز، این دو قطبی که آقای گنجی میگن، البته دو قطبی له یا علیه آقای خامنه‌ای هستش، نه حالا الزاماً دو قطبی که داخل خود محافظه‌کاران و همگی زیر چتر ولایت فقیه و رهبری آقای خامنه‌ای باشه. حالا میشه سوالتون را مطرح بکنید؟ وقت زیادی برامون باقی نمونده.
من دقیقاً سوالم همین بودش، این که مثلا الان با این دو قطب من متوجه منظور آقای گنجی شدم. همین دو قطبی که میگن اصلا به چه نحوی شکل میگیره؟ اصلا شما فکر میکنید با وجود این اتفاقات، با این اتفاقایی که تنها افتاده که اینا خیلی به نظر من خیلی هوشمندانه آقای مشایی و رفتنجانی گفتن، اصلا چجوری تا این پروسه چی میشه و به کجا ختم میشه؟
ممنونم از شما سعید عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما حالا در صفحه فیسبوکمون هم میتونید پیام بگذارید، میتونید برامون ایمیل هم بزنید. محمد برای ما نوشته متاسفانه آقای خامنه‌ای از ترس روی کار آمدن قدرت هاشمی رفسنجانی هرگز اجازه روی صحنه آمدن او را نمیدهد، چون نمیخواهد سر سفره قدرتش با هاشمی رفسنجانی سهیم باشد، چرا که هاشمی میتواند جلوی بسیاری از کارهای آقای خامنه‌ای را بگیرد. در مقابل سعید برای ما، یک سعید دیگه‌ای برای ما خیلی کوتاه نوشته، لازم به بررسی انتخابات نیست، تنها تحریم انتخابات است که جواب می‌دهد. شما هم می‌تونید نظر بدید، به shesh@radiofarda.com بنویسید. مجید از ایران رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم، 00420221122454. مجید عزیز به شما سلام می‌کنم.
سلام می‌کنم به شما.
درود بر شما.
به نظرم آقای هاشمی شخصیتی داره، خب از قبل تا چند سال اخیر واقعا بارها از سوی افراد و طیف‌های مختلف از ایشون خواسته که سوء استفاده بشه و بارسترین این سوء استفاده به نظرم در همین انتخابات.
چطور یعنی سوء استفاده بشه؟
خب بله، که اصلاح طلبا خب به نظرم خواستن از ایشون سوء استفاده کنن. آها. و به همین کارشناستون آقای اکبرگاف هم که میخواسته از ایشون سوء استفاده کنه و نتونست اینا سوء استفاده میکنم. به نظر من آقای هاشمی چهره سیاسی و کهنه‌کاریست که خیلی درنگتر از این حرف هاست که آدم هایی بخوان از ایشون سوء استفاده کنن.
خب الان که میگین، حالا الان که سوء استفاده نشده از ایشون، آقای مجید، الان که به گفته شما حالا سوء استفاده نشده از ایشون با رد صلاحیتشون، خودش چه وضعیتی پیدا کرده؟ یعنی با این عدم سوء استفاده به گفته شما، با واژگان شما، الان آقای هاشمی که همون پتانسیل کوچکی رو هم که میتونست در انتخابات داشته، به نظر میرسه از دست داده باشه.
بالاخره ایشون میخواد تصمیم بده که هنوز با این که در حدود 80 سال سن داره، ولی هنوز فرزند این انقلاب و خب بالاخره علاقمند نظام و انقلاب و این کشوره و اومد با همین 80 سالگیش هم خب ثبت نام که حضور داشت و الان خب رد صلاحیت شده، هیچ اعتراضی نسبت به عملکرد خب شورای نگهبان و عملکرد حکومت نداره.
البته آقای مجیدی، البته این اعتراضی که میفرمایید از طرف آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفته، وبسایت‌های مختلف مطالبی رو که ایشون عنوان کرده بودند منتشر کردند که در واقع با این تیتر اکثرا منتشر شده که اینها نمیفهمند چه کار میکنند. ولی به هر حال ممنونم از شما آقای مجید که تماس گرفتید، متاسفانه وقت بیشتری نداریم برای اینکه صحبت شما رو بشنویم. یک شنونده دیگر رو هم باید بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای رضا از کرج روی خط ارتباطی ماست. آقای رضا عزیز به شما هم سلام میکنم.
من از خدمت شما سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیزتون آقای گنجی و همکارانتون آزاده میرویس و
مهرداد. ممنونم از شما. بفرمایید نظرتون رو میشنویم رضا جان.
من واقعیتش خیلی متاسف هستم که چرا به این صورت شد که انتخابات امسال مشکل اصلیش رد صلاحیت آقای هاشمی بود، در حالی که پرونده انتخابات سال 88 از نظر حقوقی از نظر اجتماعی بسته نشده بود و بسیاری از نرمایی که به افراد و جامعه و وضعیت کشور ایران واقع شده بود به دست فراموشی سپرده شد و مسائل بسیم که این سوق داده شد که بحث آقای هاشمی بحث روز ما باشه. من عرض میکنم که ما بیایید فرض بکنیم که در زمانی که آقای هاشمی کمک کرد که آقای خامنه‌ای به رهبری برسه اتفاق دیگری میافتاد و آقای هاشمی رهبر این کشور میشد. از کجا معلوم که ایشون حتی اجازه میدادن که آقای خامنه‌ای حتی یک سمت کوچکی در این نظام داشته باشد؟ یا این آقای اکبر گنجی که الان مهمان عزیز شما هست از کجا معلوم که اصلا این آقا اجازه میداد که ایشون به زندگی ادامه بزن؟ حالا شده آقای هاشمی سوژه این که ظلمی که رژیم واقع کرده به ملت ایران خلاصه شده در این که چرا آقای هاشمی در صلاحیت شده. مسئله دیگه که هست این هستش که بعد از صلاحیت عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی اتفاق مهمی که افتاد این بود که قشری از مردم که وارد مسائل سیاسی زیاد نبودن و مسائل اقتصادی براشون مهم بود، بعد از اینکه یه مقدار از قیمت های طلا و درهم و دلار پایین اومد متوجه شدن که سیاست واقعا در مسائل اقتصادی و روزمرهشون خیلی موثر هست و در واقع متوجه شدن که الان رژیم دو در روی ملت ایران قرار گرفته و در واقع متوجه شدن که این رژیم الان شمشیر رو به روی ملت ایران از رو بسته. و من بیشتر نظرم این هستش که ای کاش ما یه نظر بیشتر از وقت آقای هاشمی به بحث در مورد این که چطور این مشروعیتی که نظام اسلامی از اول انقلاب به وجود اومده و به تدریج این مشروعیت خود شد آنچنان از دست داده که حتی خودیترین افراد مثل آقای هاشمی را نتونست تحمل بکنه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما رضای عزیز که در بحث امروز ما شما هم شرکت کردید. از کرج شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار میکنم، میتونید الان زنده و مستقیم صحبت بکنید با 00420221125454@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما، در صفحه در واقع فیسبوک ما هم میتونید نظر بگذارید. برای ما سیما نوشته اگر پایه‌گذار حکومت صلاحیت رئیس جمهور شدن را ندارد چطور پس رهبر پیشنهادی او صلاحیت کشورداری را دارد؟ شش@radiofarda.com. آقای گنجی نظرت رو شنیدیم. نظر اولی که میخواستم با تو مطرح کنم همون شنونده اول اون بود، گفتش که هاشمی همدست رژیم هست. حالا یه بحثای از این باب میشه که شاید تمام اینها بازی انتخاباتی باشه. به نظر شما آقای هاشمی رفسنجانی چقدر تغییر شخصیت داده و چقدر تغییر منش سیاسی داده؟ آیا واقعا الان میشه گفت به شکلی همچنان همراستا با رهبر جمهوری اسلامی حرکت میکنه با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده؟ مجلس خبرگان رهبری رو از دست داده، دانشگاه آزاد رو از دست داده، تریبون نماز جمعه رو از دست داده. با تمام اینها آیا واقعا یه همچین تحلیلی محلی از اعراب داره همچنان؟
ببینید این تعبیر چیه که آقای هاشمی رفسنجانی هم دست این رژیمه؟ آقای رفسنجانی اصلا خود این رژیمه. آقای رفسنجانی این رژیم رو ساخته، یعنی که هم دست این رژیمه، اصلا خودشه هم دست. یه کسی یه کاری میکنه میره باش هم دست میشه. آقای هاشمی این رژیم جمهوری اسلامیه.
ولی بس در مورد صفبندی های فعلیه آقای گنجی. بله بله
بله، تحولاتی که شده تو این مسئله این بوده که آقای هاشمی رو به حاشیه روندنش، از اون قدرت عظیمی که داشته کاملا به حاشیه رونده شده و بعد زدنش، زخمیش کردن، بچه هاشو بازداشت کردن، زندانی کردن، پرونده سازی کردن، به قول خودش تخریب شخصیتش کردن. و طی این فرایند موقعی که هاشمی کمی از قدرت فاصله گرفته، کمی احساس کرده که دیگرانی که تو این سالها سرکوب شدن باهاشون برخورد شده چه بلاهایی سرشون اومده و تحولاتی در آقای هاشمی صورت گرفته. اون چیزی که بنده مطرح کردم تحت عنوان از عالی جناب سرخپوش تا آریزونا به سبزپوش به معنای نادیده گرفتن پیشینه آقای هاشمی نیست، بلکه من گفتم که آقای هاشمی که با این پیشینه بوده و همه این کارها رو کرده و بنده به اون کارهایی هم که کرده کاملا اذعان دارم و بیشتر نقدها رو بهش کردم، تحولاتی در ایشون حادث شده و ما باید کمک کنیم که عالی جناب سرخ پوش تبدیل بشه به عالی جناب سبز پوش.
یعنی از این پتانسیل تغییر استفاده بشه در واقع.
بله،
یعنی از این پتانسیل تغییر استفاده بشه در واقع.
بله بله، منتها ببینید میگم ساختاری نگاه کنید، ساختاری که نگاه کنید اینی که فرایند جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا اینجوری بوده که فرایند این بوده که طرد میکرده، از بنی صدر رو طرد کرده، نهضت آزادی رو طرد کرده، موسوی رو طرد کرده، چپا رو طرد کرده، اصلاح طلبا رو طرد کرده. تو همین انتخابات گذشته موسوی و کروبی ما قبل انتخابات رو تبدیل کرده به موسوی و کروبی سبز. گفتم این انتخابات هم یه فرصتی میتونه باشه که این کارو توش صورت بگیری که آقای هاشمی بشه، و توضیح هم دادم که این کارو در درجه اول امثال بنده نمیکنن، خود آقای خامنه‌ای و رژیم میکنن. اینی که من قبلش نمیشتم و شما هم دیدی که این کارو کردن، یعنی با برخورد هایی که با هاشمی کردن این فرآیند رو توش تصریح کردن که هاشمی تبدیل بشه به چنین پدیده ای. و آقای هاشمی ببینید مسئله الان اینه، مسئله این نیستش که آقای هاشمی یه فردی هستش که میخواد بیاد براندازی جمهوری اسلامی بکنه، مسئله اینه که الان کشور ما با مجموع اقدامات غیر عقلایی که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش انجام دادن، کشور رو رسوندن به یک جایی که تحت تحریم‌های به شدت فلج کننده اقتصادی قرار گرفته، یک که این جامعه رو به تنهایی از درون نابود میکنه. و شما می‌دیدید که دیروز نه پیروز دو تحریم جدید بزرگ در سنا و کنگره آمریکا علیه ایران تصویب شد، دو احتمال حمله نظامی به ایران هست، سه احتمال تجزیه ایران وجود داره که آقای هاشمی تو همین صحبت‌های اعتراضیش بیان کرده که سیستان و بلوچستان و آذربایجان میخوان تجزیه بکنن، این تحریم‌ها جامعه رو نابود میکنه. خب هاشمی هم نگران اینه، هاشمی هم نگران یه همچین وضعیتی هستش، یعنی نیروهایی که الان داخل کشور دارن زندگی میکنن، مردمی که در اونجا زندگی میکنن، نگرانن که ایران هم مانند سوریه بشه. آقای عبدالله نوری میاد میگه آقا ما نگران هستیم که ایران هم به سوریه بشه، ما با سوریه شدن ایران مخالف هستیم. از این منظری که نگاه میکنم با این فرایندی که آقای خامنه‌ای داره پی میکنه و با یه احمدی نژاد دیگری که میخواد سر کار بیاره که حالا توضیح میدم کی هست و چی هست، آقای خامنه‌ای کشور داره میبره به سوی سوریه شدن. یعنی از خارج کسانی وجود دارن، دولت‌هایی وجود دارن که میخوان ایران رو سوریه‌ای بکنن، آقای خامنه‌ای به عنوان خادم اونها داره عمل میکنه. آقای خامنه‌ای منتقدان و ناقدان خودشو و جمهوری اسلامی رو دائما میگه اینا فریب خورده های دشمنن، ولی در واقع بزرگترین فریب خورده دشمنان شخص آقای خامنه‌ای هستش و مریدانش هستن که ایران داره به سمت سوریه شدن میبره.
آقای گنجی عزیز، اگر که اجازه بدید باز هم چون میگم تعداد شنونده ها زیاد هستش پشت خط، سوال ها هم زیاد هست، همین الان میخواستم در مورد سوال سعید هم ازتون بپرسم در ادامه همین بحث، اینکه پتانسیلی که سال 88 تخلیه شد الان چطوری به نظر شما میشه مثلا در واقع این رو دوباره، شمایی که در واقع مدافع دو قطبی شدن فضا علیه و له آقای خامنه‌ای هستی، چطوری میشه این رو شکل داد این پتانسیل؟ مخالفان میتونن چیکار بکنن؟ اما اگر موافق باشید بازم یکی دو تا از شنوندگان
سوالم همین الان توضیح بدم.
اگر کوتاه، اگر زیاد وقت نمیدید چون شنوندگان خیلی زیاد پشت خطن.
اجتماعیش وجود داره، همیشه یک نوزادی که زاده میشه باید توی بستر اجتماعی باشه، پدیده‌های اجتماعی معمول متغیرهای بسیار هستن. اینطور نبوده که داستان 88 که اتفاق افتاد شب بخوابید صبح برن بشید ببینید همچین چیزی اتفاق افتاد. رژیم گرفتار انواع و اقسام بحران ها هستش، بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحران ایدئولوژیک، بحران اقتصادی، بحران های بین المللی. این بحران های عدیده بستر اجتماعی به وجود آمدن جنبش های اجتماعی رو فراهم میکنه. مهم اینه که عاملان اجتماعی، مخالفان اینقدر آگاه باشن که از این فرصت‌ها استفاده بکنن به سوی چنین فرایندی، و انتخابات یکی از فرصت‌ها، تأکید میکنم یکی از فرصت‌ها، نه تمام فرصت‌ها، یکی از فرصت‌هایی است که ما میتونیم از اون استفاده کنیم برای بسیج اجتماعی علیه دیکتاتوری.
آقای گنجی، حالا اجازه بدید تا همینجا که بحث اومده همین رو با شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارم، نظر اونها رو بشنویم و سوالشون رو، ادامه همین بحث رو خیلی دوست دارم که بعدش دوباره پی بگیریم. ممنونم از شما. شماره تماس ما هست 0042022112245464@radiofarda.com، آدرس ایمیل ما هست صفحه فیسبوکمون در اختیار شماست. میتونید که صحبت بکنید با ما در مورد بحث امروز. کمال از ایران رو داریم مستقیم و زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران. کمال عزیز به شما سلام میکنم. آقای کمال صدای من رو میشنوید؟ دوستان استودیو داریم کمال رو روی خط همچنان؟ متاسفانه هستیم. آقای کمال داریم شما روی خط، صداتون رو داریم میشنویم. اگر که امکان داشته باشه نظرتون رو بگید در مورد همین بحثی که الان مطرح شد، اینکه در حال حاضر به نظر شما اساسا پتانسیلی برای شروع یک حرکت اجتماعی در انتخابات 92 وجود داره یا خیر؟
درود میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر. من یه نکته رو خدمت شما اشاره کنم، این که متاسفانه بعضی از ما حافظه تاریخی اصلا خوب کار نمیکنه، اصلا بعضی وقتا نمیخوایم خوب کار کنه. جناب هاشمی 15 مهر سال گذشته تو جمع مسئولین گفتن شرایط سنی من به گونه‌ایه که توان لازم برای مسئولیت سنگین ریاست جمهوری رو ندارم و اداره امور اجرایی کشور کار سختی و معتقدم رئیس جمهور شدن خلاف شرع و رضایت کشوره. دقیقا به همین دلیل سن بالا صلاحیت ایشون برای ریاست قوه مجریه، دقت کنید اسمش روشه، قوه مجریه یعنی کار اجرایی طاقت فرسا، قضیه جوونم به سختی برمیاد، ایشون صلاحیتشون برای این کار احراز نشده. حالا نکته جالب اینجاست، من میبینم بعضی دلیل به این واضحی رو دوست ندارم قبول کنن و مثلا من که اتفاقا سن بالا خیلی هم خوبه. به همین دلیل سن بالا شما خودتون اطلاع دارید که چقدر همین آقای جنتی که یک کار فقط نظارت، یعنی هفته یک جلسه یک کار نظارت دارن، چقدر به دلیل همین سن بالا بهشون گیر میدن و جوک ساختن و خیلی لطیفه های زیاد میسخن. حالا همین آقایونی که به سن بالای مطرح گیر میدن، همین ها شدن مدافع سن بالای آقای هاشمی و دارن سنگشون بسیم میکنن. این با هم ترجمه.
ممنونم از شما آقای کمال عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. متشکرم که همراه هستید با رادیو فردا. هر نظر و عقیده‌ای که داشته باشید در رادیو فردا و در برنامه ساعت ششم جای شما هست که اون رو مستقیم و زنده ابراز بکنید. سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا. سیامک عزیز به شما سلام میکنم.
درود بر شما آقای بغلاتی عزیز. والا من را به آقای رفسنجانی، حالا میگم در گذشته خوبی نداشته، ولی الان اینو ثابت کرد که به هر حال از دیگر رهبران جمهوری اسلامی آگاه‌تر و هوشیارتر هستش. به هر حال کاری که آقای رفسنجانی انجام داد بسیار هوشمندانه بود و خودش هم میدونست، به نظر من اصلا خودش میدونست قبلا که رد صلاحیت میشد، چون خانومشون که خانم مرعشی هست اگه اسمش درست بگم، قبلا گفته بودن که اگر اسمنویسی هم بکنن برای ریاست جمهوری اصلا انتخابش نمی کنن. اون خودش میدونست، ولی با این کارش و با توضیحایی که کارشناس محترمتون خیلی هم خوب گفت و گفت که چطوری رفسنجانی محبت کرد به خامنه‌ای و اونا تا نقطه رهبریت رسوندش، این یه حالت خیانتی بود که خامنه‌ای به رفسنجانی کرد. و با این کارش رفسنجانی که خیلی هوشمندانه و زیرکانه بود تونست یک مشت محکمی بزنه توی صورت آقای خامنه‌ای و اون انتقامش، اون یه چیز شخصی بود که میخواست انجام بده و انتقامش از اون گرفت به نظر من تا اندازه زیادی، حتی 90-95%. و اثری که الان داره توی مردم، چون من خودم چند وقت پیش ایران بودم میدونم جبه چه صورت هستش، این واقعا باور نمیکنه. آقای بغراتی، من توی هواپیما که نشستم برگشتم چنان بغزم ترکی که از خود ایران تا توی هواپیما تا رسیدم به هلند داشتم گریه میکردم، اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم. اون جبی که من توی ایران دیدم واقعا تأسف باعث، اصلا وحشتناکه دیگه، از مشکلات نمیدونم چیزا اصلا گذشته، یه چیزی شده در حد وحشتناکی که اصلا نمیشه به هیچ رنگی مثل این که حلش کرد. بعد این اثری که داره، من به نظر من با این رد صلاحیت هایی که انجام داد نسبت به رفسنجانی و مشایی، این نشون داد که به هیچ چیزی اصلا اینا خامنه ای نداره به جز خودش. و حتی اگه امروز خود خمینی هم زنده بشه و برای رئیس جمهوری ثبت نام بکنه، خود خمینی هم اینا، خود خامنه ای اینا رد صلاحیتش میکنه، نمیذاره دیگه دست کسی، نمیخواد، فقط میخواد خودش. یک
ممنونم از شما. متشکرم از شما. ممنونم. بله ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید. برای ما فؤاد از مهاباد نوشته چه آقای رفسنجانی رد صلاحیت میشد یا نمیشد فرقی به حال مردم در شهرهای کردستان ندارد و مثل همیشه انتخابات را تحریم میکنند. برای ما شنونده دیگه‌مون امیر نوشته با توجه به جابجایی تاریخ امتحانات دانشگاه‌ها به بعد از انتخابات و بازگشت آن، از قبل معلوم بود که آقای خامنه‌ای بنا دارد که فقط به مهره‌های دلخواه خود اجازه دهد که در این انتخابات شرکت بکنند. شک شنونده دیگه‌مون از گلستان آقای جعفرزاده برای ما نوشته دیگر کسی نمانده که رأی بدهیم، اینهایی که مانده‌اند می‌خواهند چیکار کنند؟ واقعا متاسفم که در این مملکت زندگی می‌کنم. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. بهزاد از شیراز روی خط ارتباطی رادیو فردا. بهزاد عزیز به شما سلام میکنم. درود بر شما بهزاد عزیز. خیلی کوتاه نظر شما رو هم بپرسیم در مورد اینکه انتخابات پیش رو اساسا با توجه به گزینه‌های فعلی که وجود داره، 8 نفر که تایید صلاحیت شدن و رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی و مشایی، به چه سمتی پیش میره؟ آیا پتانسیل اجتماعی برای منتقدان و مخالفان وجود داره؟
بله ضمن عزیز سلام و ادب احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ببینید در مورد شخص آقای هاشمی، ایشون بعد از اینکه رد صلاحیت شدن، علیرغم اینکه به نظر شورای نگهبان احترام گذاشتن و خیلی محترمانه بدون هیچ اعتراضی کنار کشیدن، ایشان دهنده عقل و تدبیر ایشونه. نشانه اینکه انسان عاقلیه، یعنی انسان واقعا آگاه یه نسبت مسائلی دوست که میخواد با توجه به اینکه در ایام انتخابات اون اهداف و اون شعار اصلی امسال که همون حماسه سیاسی حماسه اقتصادیه، با این سکوت و دعوت به آرامش حماسه سیاسی رو ایجاد کنه در انتخابات. اما برعکس بودون آقای احمدی نژاد با رد صلاحیت آقای مشایی کوتاه نمیاد و خودش رو به در دیوار میزنه و با واسطه قرار دادن رهبر و با جنجال آفرینی میخواد به اون نوعی آقای مشایی وارد صحنه انتخابات کنه. وقتی آدم با یه دورنمایی نسبت به عمل کرده این دو شخصیت نام کنه، نگاه میکنه میبینه که واقعا آقای هاشمی رفسنجانی انسان محترم، عاقل، مدبر و لایق هر نوع ستایشی هستن.
من ممنونم از شما، متشکرم آقای بهزاد عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. و با سایر شنوندگان رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای گنجی، خب این نظرت رو شنیدیم، حالا دو سه تا از بحثایی هم که مطرح شد میخواستم از شما بپرسم. میخواد
توضیح بدم
جانم؟ بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
اولین نکته اینه که من به صراحت میگم اگر امام زمان امروز ظهور کنه، آقای خامنه ای گردن اونم قطع خواهد کرد. اینو تاکید میکنم، آقای خمینی که چی، اگر امام زمان امروز ظهور کنه، آقای خامنه‌ای قدرت اینو داره که گردن اونم قطع کنه. یک دیکتاتوری هستش که به هر شکل و شیوهی میخواد این قدرت رو حفظ بکنه. مسئله نظارت استصوابی ما 100% باش مخالفیم، نه تنها در مورد هاشمی و مشایی و شعله سعدی و افرادی که در این انتخابات شرکت کردن، بلکه باید در انتخابات آزادی برگزار بشه که مخالفین جمهوری اسلامی هم در اون حق شرکت داشته باشن. سلطنت طلبا بگیرید، هر گروهی، هر ایرانی به صرف ایرانی بودن باید حق داشته باشه در انتخابات شرکت بکنه و هیچ نهادی حق نداره 4 تا آدم دایناسور عقب افتاده بشینه اونجا اینا رو رد صلاحیت.
اصلا آقای گنجی، حالا
نظارت استصوابی
توهین نکنیم به افراد. بله آقای گنجی،
نکته دیگه از فرمایید راجع به شرایط سنی که اینها فرمودن، این شرایط سنی به طریق اولا شامل آقای خامنه ای میشه. رئیس جمهور فقط اختیار قوه مجریه رو در اختیار داره که اونم تازه محدود زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هست. شما ببینید مطابق اصل 57 قانون اساسی، تمامی قوا و نهادهای جمهوری اسلامی تحت ولایت مطلقه فقیه قرار دارن. این چیزیه که در اینجا اومده. اصل 110 هم کلی اختیارات برای رهبری درست کرده. در عمل آقای خامنه ای اختیارات عملیش دهها برابر اون چیزیه که در قانون اومده. یعنی فرض بفرمایید مثلا میخوام بگید مذاکره با آمریکا، خب این چیزیه که مال اجرایی قوه مجریه هستش. آقای خامنه میگه این در سیطره منه، همه هم میگن باید رهبر راجبش تصمیم بگیره. فرض کنید مسئله هسته‌ای کاملا در کنترل سیطره های خامنه ای، عظمت طلبی اتمی آقای خامنه‌ای ایرانو به این وضعیت کنونی کشونده. شرایط سنی آقای خامنه‌ای بالا هستش، قدرتی که آقای خامنه‌ای داره هیچ کسی نداره، خودش هم میگه با جسمی ناسالم، که اشاره داره به اون تروری که در سال 60 بله. شده و دستش هم معلول هستش. خب آقای خامنه‌ای با این همه قدرت مطلقه‌ای که داره و با سن بالا، چجوری ایشون 8 سال رئیس جمهور بوده تو این مملکت و دو سه روز دیگه، یعنی 14 خرداد که چند روز دیگه بیشتر باقی نمونده، میشه 24 ساله که ایشون رهبر این کشور هسته. یک پیرمردی در این سن چجوری میتونه 24 سال مادام العمر حکومت کنه؟
آقای ینجه، حالا یه سوالی دارم ازتون.
15 سال دیگه هم زنده باشه، 15 سال 20 سال دیگه هم بعد ملت ایران این زمامدار خودکامه رو تحمل بکنه.
حالا یه سوال اساسی که داشتم ازتون اینه که اتفاقا یکی دو تا از دوستامون هم بهش اشاره کردن، سیامک از هلند از جمله بهش اشاره کرد، موضع آقای خامنه‌ای در حال حاضر هست. الان فکر می‌کنید آقای خامنه‌ای چه در ذهن داشته باشه؟ اون چیزی که به نظر شما میرسه به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک تحلیلگر، فهم کنید چه دورنمایی از سیاست ایران میبینه و در ذهن خودش چیده؟
ببینید الان من اینو پس از بدین توضیح بدم، اتفاقا پرسش خوبی هستش. آقای خامنه‌ای پلنش اینه، ایشون اولا تحولات بین‌المللی و تحولات منطقه رو کاملا به سود خودش داره ارزیابی میکنه. یعنی ایشون مدعی هستش که دولت‌های غربی و دولت آمریکا اینها رو به سقوط و نابودی هستن. اینو ایشون صدها بار تکرار کرده. شواهدی هم که براش میاره بحران اقتصادی اروپا و آمریکا هستش، فروپاشی نهاد خانواده هستش و فسق و فجور غربیا هستش. اون چیزای خلاف شرع اسلامی، گویی غربیا باید بیان به فقه اسلامی عمل بکنن. مثلا میگه غربیا شراب میخورن، غربیا بیهجاب هستن، غربیا زنا انجام میدن. اینها مجموعه شواهدی هستش که بر بنای اینها آقای خامنه‌ای مدعی هستش که دولت‌های غربی و تمدن غربی رو به نابودی و سقوطه. دو، تحولات منطقه خاورمیانه رو که الان داره صورت میگیره، این تحولات رو ایشون دقیقاً به سود خودش ارزیابی میکنه. یعنی اسم این تحولات رو گذاشته بیداری اسلامی و میگه این حرکتی هستش بر علیه صهیونیسم و بر علیه آمریکا، که دقیقاً باز این تحلیل تحلیل غلطی هستش. تحولات منطقه بهار عربی که شروع شد و علیه کلیه حکومت‌های دیکتاتوری فاسد موجود بودش، عربستان سعودی و قطر دیدن که اینا میاد فراگیر میشه، اونا رو هم در بر میگیره. اینو تبدیلش کردن به جنگ شیعه و سنی و الان شما دارید میبینید که در سوریه، در لبنان، در پاکستان، در عراق، در تمام منطقه جنگ شیعه و سنی صورت گرفته و این جنگ شیعه و سنی که به نابودی مسلمین توسط همدیگر دارن میکشن، این کجاش به نفع جمهوری اسلامی؟ و این جنگ رو اینا میخوان بکشونن به ایران و همون جوری که عراق و افغانستان و سوریه و اینا رو و لیبی رو کلنگیش کردن، ایران رو کلنگیش کنن. آقای خامنه‌ای اینا رو برعکس میبینه و به سود خودش میبینه و یک سیاست کاملا نادرستی پیشه کرده، از اون برم داخل سرکوب کرده و فکر میکنه که چون اونجا رو سرکوب کرده و تحولات جهانی و تحولات منطقه به سودشه، همین سیاست رو میخواد پیش ببره.
بله.
موقعی که این سیاست رو میخواد پیش ببره، نمیتونه یه افرادی رو بیاره و از اون ور خودشو در خطر میبینه. دائما میگه که دشمنان به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه به دنبال سرنگونی من هستن. چون خودشو در یه چنین وضعیتی میبینه، آدمهایی نمیخواد بیاره که به قول خودش اهل سازش، اهل عقب نشینی باشن. اینا رو دیگه در همین آخرین سخنرانیش هم دوباره تکرار کردش، میگه باید یک آدمی بیاریم که لباس پولادین بپوشه. این تعبیری بودش که ایشون تو همین آخرین سخنرانیش گفت. ایشون دنبال یه الگوی شبیه احمدی نژاده، مطابق با این تفاوت که احمدی نژاد در آخرها بهش خیانت کرد. یعنی ایشون یک رئیس جمهوری میخواد که 100% تابع ایشون باشه، مطیع ایشون باشه، وفادار به ایشون باشه. احمدی نژاد چنین آدمی یافت و احمدی نژاد اولم همچین آدمی بودش، ولی بعدن در اواخر کار وایساد جلوش. نکته دیگه اینه که آقای خامنه‌ای به دنبال آدم های بیریشه هستش. یعنی پروژه احمدی نژادی کردن سیاست ایران توسط آقای خامنه‌ای، پروژه حذف طبقه حاکمی سیاسی 33 سال گذشته جمهوری اسلامی بود. آقای خامنه‌ای به وسیله احمدی نژاد تمام یاران آقای خمینی رو زد و حذف کردش، به اونها تاختش، اونها رو بدنام کردش. و سعی میکنه یه آدم های بی بوته بی ریشه بی بدون سابقه مثل احمدی نژاد بیاره. الان سعید جلیلی یک چنین فردی هستش. سعید جلیلی که قبلا به مدت 4 سال در بیت رهبری کار میکرده، مسئولیت داشته، مدتی هم در وزارت خارجه بوده و از سال 1386 دبیر شورای امنیت ملی ایران شده و از سال 1387 یک سال بعد نماینده آقای خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی هم هستش، علاوه بر اون یک فردی در چنین شمائلی کاندیدای مطلوب آقای خامنه‌ای.
پس به نظر شما در واقع آقای
که الان با سعید جلیلی آقای خامنه‌ای داره اینه که این آدم رأی نداره، یعنی آرای اجتماعی نداره. تنها هنرش این بوده که مثلا 5 تا 6 تا دیدار با خانم اشتون داشته، این کل سابقه کاریشه و این پروژه هسته‌ای هم به سوی برده که به نابودی ایران میکشونه، مذاکراتی که ایشون پیش برده دائما داره تحریم رو ایران تحت میشه. حالا اگر آقای خامنه‌ای بخواد سعید جلیلی رو رئیس جمهور بکنه، هیچ راهی نداره مثل سال 84 بعد کل سازمان سرکوب، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی رو پشت سر این آدم بسیج بکنه و اینا میشن 4-5 میلیون رای و علاوه بر اون چاره ای نداره که یک تقلب گستردن بکنه که این آدمو بکنه رئیس جمهور.
ممنونم از شما آقای گنجی عزیز. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه. نیما از اتریش روی خط ارتباطی رادیو فرداست. نیما عزیز سلام میکنم به شما، خیلی کوتاه لطفا نظرتون رو بفرمایید.
سلام و حول این مهتر میخواستم بپرسم که ایشون در مورد اینکه آیا این دو تا کاندیدای فعلی که باقی موندن در بین اصلاح طلبان، حالا آیا این پتانسیل رو دارن که به هر حال مخالفان حکومت به نوعی پشت این دوتا جمع بشن؟ چون یه سری از اصلاح طلبان این نظر رو هنوز دارن که میشه به هر حال تو فضای انتخابات بله. کاری کرد که
بسیار عالی. اتفاقا ممنونم از شما. اتفاقا سوالی هستش که من می‌خواستم اون سوال آخرم از آقای گنجی هم بپرسم. متشکرم که این رو مطرح کردید. یک شنونده دیگر وقت داریم بگیریم. آرتین از ایران سلام می‌کنم به شما، نظر شما رو هم بشنویم خیلی کوتاه.
با سلام به شما و آقای گنجی به تحلیل جدیدشون، با نظر آقای گنجی موافقم که قرار تمام مدعای اصلی نظام رو به مخالف خودش تطبیق کرده، خصوصا با قوی‌ترین مدعا نظام که رفسنجانیه که با رد به شکاف بیشتری ایجاد کرده، چه به اینکه آقای رهبر این آقای خمینی و چه سیاستمدار مهم دیگه ای که نه علنیه، ولی از خفا از این اتفاق اخیرشون خیلی ناراضی هستن. فقط اگر میشه یه سوال کوتاه از آقای گنجی داشتم که در زمان اضطراب نقش آقای رفسنجانی چی بود که شما
ممنونم از شما. متشکرم آقای آرتین عزیز از ایران. برای ما یکی از شنونده هامونم محمد در صفحه فیسبوکمون نوشته اگر یکی از دو نفر یعنی روحانی عارف، آقای گنجی این رو یکی از شنونده هامون نوشته، روحانی و عارف به نفع دیگری کنار برود و فرد باقی مانده مورد حمایت مشارکت یا سایر احزاب اصلاح طلب و محمد هاشمی و محمد ببخشید خاتمی آقای هاشمی قرار بگیره، فضای خوبی برای تمرین و امید ایجاد میشه. این شنونده قبلیمون هم به همین نکته اشاره کرد در مورد اینکه با گزینه‌های فعلی میان روها الان میتونن آیا کاری بکنن و چه کار میتونن بکنن. خیلی کوتاه یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
والا من تو 2 دقیقه بخوام سریع پس تونتون بگم اینه که تا حدی که من اطلاع دارم میون اصلاح طلبان الان 2 تا نظر وجود داره. یک نظر این هستش که آقای عارف و حسن روحانی اولا نمیتونن هویت ما رو نمایندگی بکنن، یعنی هویت اصلاح طلبی رو، و ثانیا اینکه رأی آور هم نیستن، لذا حمایت از اینها اولا نافی هویت ماست، ثانیا اینکه رأی نمیارن و بعد اونا رو رژیم میاد تبلیغ میکنه آقای خامنه‌ای رو دار دستشون که کل پایگاه اجتماعی شما اینقدر بوده. این یک دیدگاه هستش. یک دیدگاه دیگه این هستش که رژیم و آقای خامنه‌ای با حذف آقای هاشمی نژاد و اجازه ورود ندادن به چهره‌های شاخص اصلاح طلبا به دنبال حذف میلیون‌ها تن ایرانی بوده که در انتخابات شرکت نکنن، لذا ما معکوسش باید در انتخابات شرکت بکنیم. مهم فردش نیست که حسن روحانی یا عارف باشه، ما باید یک کیلو سرش اجماع بکنیم و رأیمونو به اون بدیم و بگیم که ما مثلا فرض کنید در همین وضعیتی که شما ایجاد کردید ما الان 10 میلیون 12 میلیون 15 میلیون 13 میلیون آدم هستیم و شما نمیتونید بگید که ما هیچ نیستیم و به همین وسیله بیایم پرچم هامونو بالا ببریم، نمادهامونو بالا ببریم، بسیج اجتماعی بکنیم، از همین فرصت در همین محدوده استفاده بکنیم و اون گرد مرگی که بر کشور پاشیدن رو به وجود بیاریم و این نیرو نیروهای جوان رو بسیج بکنیم. این دو نظر بین اصلاح طلبها الان در داخل کشور وجود داره، سرش بحث میکنن، هنوز اجماعی صورت نگرفته و باید منتظر بشیم. در هر صورت اون چیزی که پیشنهاد من بوده و هست و همچنان میگم، کاری که ما باید بکنیم اینه که فضا رو به شدت به قطبی بکنیم علیه خامنه ای و ضد خامنه ای.
ممنونم از شما.
اینه خامنه ای یک طرف بیستن و پرچم دموکراسی و آزادی و حقوق بشر رو بالا ببرن.
متشکرم از شما آقای اکبر گنجی عزیز، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، که همراهی کردید ما رو از شهر نیویورک در شرق آمریکا. در برنامه زنده ساعت ششم، من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. تشکر می‌کنم از شمایی که ما رو شنیدید و همراهی کردید و شرکت کردید در برنامه. تشکر می‌کنم از میرویس آزاده توکلی و مهرداد که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. شماره تماس ما هست 00420221122112. شماره پیامگیر ماست. اگر نتونستید در این برنامه شرکت کنید، نظر تون رو روی اون برای ما بگذارید. در یک عصر جمعه دیگه با شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.